بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعل خلا آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. السلام عليك يا بقية الله، آجرك الله في مصيبة جدك الحسين، أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي. خب، در شبهای گذشته به عرض رسوندم اگر سؤال شود چرا کربلا ایجاد شد و چه عاملی در مسلمین اون تاریخ باعث شد که اینگونه عمل کنند که رفتار و کردار اونها از انسانهای غیر معتقد به خدا و غیر متدین هم بعید به نظر می رسد، تا چه رسد از کسانی که ادعای دین و ایمان و اسلام و قرآن و اعتراف به نبوت پیامبر می کردن. 4 نکته اساسی در این بحث مطرح بود که با هم پیش آمدیم. اولی این که عامل اعمال یزیدیان کفر پس از ایمان بود. دوم، عوامل کفر پس از ایمان چه بود؟ چه عواملی باعث شد که ایمان تبدیل به کفر شود و در نتیجه اعمال و رفتارشون هم اعمال کفرآلود گردد؟ سوم، وقتی ایمان تبدیل به کفر می شود چه آثاری به بار می آورد؟ 4، راه معالجه چیست و ما به عنوان پیروان قرآن و اسلام و انشاءالله مؤمن که بناست از مواهب ایمان برخوردار شویم، باید چه کنیم که ایمان ما به کفر تبدیل نشود؟ خب، دیدیم عامل اصلی که سبب می شود ایمان تبدیل به کفر شود حب دنیاست، و بر مبنای حب دنیا، حب جاه، کبر، انانیت سرچشمه می گیرد و این خودخواهی و انانیت باعث حسد می شود. ما هم در آیات قرآن کریم داریم، هم در روایات معصومین علیهم السلام و هم تحلیل تاریخی مورخین اعم از شیعه و سنی که به این حقیقت تلخ اعتراف کرده ان که اون چه باعث شد بعد از پیغمبر با آل رسول در بیفتن و خاندان رسالت را نپذیرن و این همه رفتار ظالمانه را با اونها در پیش بگیرن، مسئله حسادت بوده است، و این حسادت هم از حب جاه برمیخیزد و این حب جاه هم در رابطه با حب دنیا که همه اینها با هم باعث می شود که ایمان را تبدیل به کفر کند. ما وقتی به کتب لغت مراجعه می کنیم، معنای جامع و فشرده ای را که در رابطه با حسد معنی کرده ان، همون گونه که در مجمع البحرین جلد 3 صفحه 36 آمده، میگه آرزوی زوال نعمت از کسی که سزاوار داشتن آن نعمت است گرچه به او نرسد. یعنی اگر خدایی نکرده بنده ببینم شما نعمتی را برخوردارید که لایقید و سزاوارید، من نمیخوام شما این رو داشته باشید، این میشه حسادت. اگر تنها در ذهن من گذشت، تنها در خطورات قلبی بود و به مرحله عمل و فعلیت نرسید، گرچه همون خطورات ذهنی هم طبق بحثهایی که شبهای قبل داشتیم مثل خونیست که وارد ظرف غذا می شود، مهلک است نه مستهلک، آثار سوءش رو داره، اون آثار سوء کم کم به افعال خارجی می انجامد، در افعال خارجی با محسود در می افتد و تلاش می کند که محسود را از اون نعمت زائل کند و اگر شد برای خود بگیرد. به همین جهت در مجمع البحرین صفحه 55 در ادامه این بحثی که در خصوص معنای حسد به کار برده میگوید بقی در زبان عرب به معنی حسد به کار برده شده و در برخی از آیات قرآن کریم که واژه بقی به کار رفته با قرائن به معنی حسادت است، چون بقی به معنی ظلم و تعدی و تجاوز است و این کار حسودان کاری است که ظلم است، تعدی و نوعی تجاوز از حد خود است. چون فرصت نیست آیات رو به عنوان شاهد که کلمه بقی را به عنوان حسادت آوردم، اجازه بدید وارد نشم. خب پس اگر حسادت به معنی آرزوی زوال نعمت از دیگری و از درون یک حالتی که چرا او داشته باشد و من نداشته باشم و این کم کم به یه حالت افعالی در میاد که با محسود در می افتد و حتی به فکر از بین بردن او می شود و انشاءالله در فردا شب که نتیجه این ده شب رو میخوام بحث کنم، به ویژه در دوران غیبت ما قرار امتحان بشیم، امتحان امت اسلامی در تحمل این قدرت و این نعمتی است که خدا به اولیایش داده و اگر ما در این امتحان تحمل کردیم رستگاریم، وگرنه بیچاره میشویم. اینو انشاءالله عمری بود فردا شب با هم بحث خواهیم کرد. پس اگر حسود تحمل نعمت را در زی نعمت ندارد، او را وادار به درجاتی و مقاماتی می کند که اون درجات و مقامات کفر، بلکه درکات بگم، درکات کفریست. لذا در کافی جلد 1 صفحه 8 از امام صادق علیه السلام داریم ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا، شما را بر حذر می دارم که بعضیتون با بعضی حسادت بفرزید. و ان الکفر اصله الحسد، صریح فرمایش امام صادقه، بترسید از این که نسبت به یک دیگر حسادت بفرزید. حالا انشالله عرض خواهم کرد اگر این خطورات قلبی ایجاد شد باید با او در افتاد، وگرنه ریشه می دواند و این ریشش کفر است. امام علیه السلام کفر قبل از ایمان، کفر بعد از ایمان، و لذا در کفر بعد از ایمانم حسد میتواند عامل کفر بعد از ایمان باشد. در کافی جلد 2 صفحه 307 باز از امام صادق علیه السلام داریم فرمودن آفت الدین الحسد والعجب والکبر. عجب و کبر رو دیشب مختصراً اشاره کردم که چجوری آفت دینه، چجوری ایمان رو زایل میکنه و چطوری باعث کفر بعد از ایمان میشه. اما ابتدا واژه حسد را امام علیه السلام به کار بردن. آفت و دین الحسد و بعد عجب و کبر. لذا حسد باعث می شود که نسبت به اون زینعمت انسان یک حالتی در درونش پیدا کند، بغض، کینه، عداوت، دشمنی و رفتار ظالمانه به تعبیر قرآن و عربی بقی حاصل شود. در قرآن کریم ما در آیه سوره مبارکه نساء آیه شماره 51 رو ابتدا عرض میکنم در خصوص یهودیان اهل کتاب قبل از اسلام که ایمان به کتاب خودشون داشتن ولی بر مبنای حسادت اون ایمان رو تبدیل به کفر کردن و این در بعد از اسلام چگونه؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، این الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب در رابطه با علمای یهوده که اینا از کتابشون بهره برده بودن و متوجه بودن که الان پیغمبر اسلام که میاد حقه و نسبت به حقیقت او از نظر علم نسبت به اون کتاب خودشون که به دست آورده بودن مشکلی نداشتن، اما یؤمنون بالجبت و طاغوت، اینا رو حسادت با پیغمبر اسلام رفتن مکه، با کفار مکه هم نوا شدن و جبت و طاغوت یعنی بت‌های اونها را تایید کردن. کسی که به تورات معتقد است و میداند خدای احد هست، بت شرک است و بت پرستی الحاد است، اما اینها به جهت حسادتی که با پیغمبر اسلام و تعالی اسلامی داشتن رفتن گفتن که یؤمنون بالجبت و داغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء احدا من الذین آمنوا سبیلا، این بت‌های شما و این اعتقاد بت پرستی شما از اون چه که او آورده در نسبت به سبیل حق هدایت کننده ترند و بهترند. خب این در رابطه با کسانی که حتی باورشون را بر مبنای اون انگیزه های درونی که من جمله حسده در ادامه آیه مطرح می کند کار را به این درجه می رساند. اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. خب لعن الهی یعنی از رحمت دور کردن، اینا دیگه از رحمت خدا دور میشن، از هدایت خدا دور میشن و کسی که خدا او رو از رحمت خودش دور کنه دیگه یاوری نخواهد داشت. وقت آیه 54ش، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و لحکمت و آتیناهم ملکن عظیما. خب این آیه شریفه راجب ملک عظیمی که به آل ابراهیم داده است و این ملک رو در کتاب در خود آیه کتاب و حکمت دانسته، نبوت و امامت است و این آل ابراهیم طبق روایاتی که ما داریم هم شیعه بیان کرده هم برخی از بزرگان اهل سنت مثل حسکانی در شواهد و تنزیل به این مطلب اعتراف نموده، نسبت به اهل بیت پیغمبره. در کافی جلد 1 صفحه 186 از امام باقر علیه السلام است، نحن المحسودون، اونایی که به اونها حسادت ورزیدن ما خانواده پیغمبریم. قال الله ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، و این آیه در خصوص ما نازل شده است. و در کافی جلد 1 صفحه 205 امام باقر علیه السلام باز فرمودن نحن الناس المحسودون. این که فرمود ام یحسدون الناس، اون ناسی که محسود واقع شده نحن الناس المحسودون، ماییم. الا ما اتانا الله من الامامه دون خلق الله اجمعین، که خدا مقام خلافت را مقام امامت را به ما خانواده داد اما اونها حسودیشون شد و بر مبنای این حسودی ببین چه کردن. حالا آیه رو توضیحش رو عرض کنم، برگردم به روایت. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، خدا از فضل خودش به اون انسانهایی که عنایت فرمود چی را اون از فضلش در ادامه آتینا آل ابراهیم، که از آل ابراهیم، که این آل ابراهیم از اسماعیل میرسه به پیغمبر و ائمه اطهار که امام باقر فرمودن ما ایم، کتاب و حکمت را، نبوت را، امامت را، مقام ارزش خلیفت اللهی را، و آتینا هم ملکن عظیما. اگر فرصت بود از قرآن کریم شواهدی می آوردم که وقتی حضرت یوسف به اون مقام رسید قرآن این رو ملک عظیم نامیده، وقتی حضرت داوود و حضرت سلیمان به اون مقامات رسیدن اینو ملک عظیم نامیده. ملک عظیم در تعبیر قرآن امام و اونی که قرار اجرا کنه دین الهی را به مقام تحقق برسد اونو ملک عظیم میگه. لذا خیلی از انبیا به اون حالت ملک عظیم نرسیدن، چون اجرا نشد در زمان اونها اونگونه که قرار بود. اون مثلا حضرت یوسف علیه السلام در اون برهه‌ای که به اون قدرت رسید و اون گونه توانست مردم را از فیوزات وحی الهی در مرحله پیاده شدن به نتیجه و ثمر برساند، بهره مند کند، یا حضرت سلیمان این کارو کرد، این ملک عظیمه. و آتیناهم ملکاً عظیما، یعنی امام با اجرای دین، کتاب و حکمت جامعه را به اون درجه برساند. این قدرت در این خانواده قرار گرفته، اما حسادت ورزیدن. خب اعترافی که مورخین و صاحب نظران در طول تاریخ نسبت به این مسئله داشتن، من اول از اصحاب پیغمبر و بزرگان صدر اسلام بگم، کتاب احتجاج جلد دوم صفحه 294، بعد از سقیفه بنی ساعده، جناب سلمان فارسی طبق دستوری که امیرالمؤمنین به اون 12 نفر دادن که با شمشیر قیام نکنید و الان خطرناکه، اصل اسلام از بین میره، ولی اتمام حجت کنید، برید احتجاج کنید، سلمان آمد در میان مردم مدینه، گفت چگونه است حال این قوم که فضل علی را شناختن بر او حسد ورزیدن. ای قوم، آیا نمیدانید یا خود را به نادانی میزنید یا اینکه حسد میورزید؟ اوایل بعد از رحلت پیغمبر برجسته ترین در میان اصحاب پیغمبر جناب سلمان فارسی بیان میکنه نمیدانید، خب معلومه که میدانستن، استفهام انکاریه که همه شنیده بودن، خود را به نادانی میزنید، حسد میبرزید، یعنی ریشه را جناب سلمان در حسد معرفی کرده. ام ایمن و ام سلمه، بهار جلد 28 صفحه 301، ام ایمن و ام سلمه دو همسر پیامبر که متدینه بودن، پیامبر هم از اونها راضی بود، جزء برجستگانن، میگن در روزی که خواستن برای ابوبکر بیعت بگیرن، این دو آمدن به ابوبکر چنین خطاب کردن: ای عتیق، چه به سرعت حسدتان نسبت به آل رسول را آشکار کردید. عمر فرمان داد آن دو بانو را از مسجد بیرون کنند و گفت زنان را با کار ما چه؟ پس ام ایمن و ام سلمه در اون روزی که دارن مسیر امامت رو عوض میکنن، زمینه به جایی برسد که مثل یزیدی جرأت کند ادعای امامت کند و در مقابل امام به حق اینگونه بیستد، کفری پیدا کنند که اگر هم بر فرض ایمان داشتن، کفر بعد از ایمانشون مثل کربلایی را ایجاد کند، ام ایمن و ام سلمه فرمودن شما حسدتون رو نسبت به آل رسول آشکار کردید. پس حسد عامل کفر بعد از ایمان بود. در کتاب الفتوح ابن اعصم جلد 1 صفحه 50، تاریخ معروفی است، عده‌ای که بعد از سقیفه در اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین باقی موندن و حاضر نشدن حکومت وقت رو بپذیرن، زکات رو به خلیفه اول نمیدادن و اینها رو جز مرتدین معرفی کردن و قضایایی که در تاریخ اسلام مفصله، من جمله حارث بن معاویه است که مرد بزرگی است، معترض بود و می گفت که شما چرا این کاری کردید، خلاف دستور پیغمبره. مأمورینی که از طرف دستگاه خلافت آمده بود برای جلب زکات، با اون مأمورین اینجوری گفت. این حارث ابن معاویه از بزرگان قبیله بنی تمیمه، گفت شما امارت را، امیری و پیشوایی را، خلافت را، زعامت را از اهل بیت زائل نکردید مگر از روی حسد تو نسبت به آنان. پس در صدر اسلام برای اصحاب مشخص بود قضیه مخالفت حسادت است، حسادت نسبت به مقامی که خدا به اون بزرگواران داده. در کتاب مناقب عمدن زیاد ذکر میکنم که ببینید در منابع اینا مفصل مطرح شده و من با توجه به فرصت یه تعدادیشو انتخاب میکنم که ببینید در بیان راویان، در بیان اصحاب، در بیان مورخین آمده، در بیان آیه که حسد چه میکنه. فردی از ابو زید خلیل ابن احمد نحوی، متوفای 170 هجری قمریه، از بزرگان صدر اسلام در زمان معصومین، از ایشون پرسید چرا یاران پیامبر مناسباتشون با یک دیگر به سان فرزندان یک مادر بود و تنها علی ابن ابی طالب در میان آنان همانند یک فرزند نامادری بود؟ چی شد؟ اونا همه با هم میشستن، میگفتن، همراه بودن، ولی علی رو تحویل نمیگرفتن. او در پاسخ گفت علی بر همگان در اسلام آوردن پیشی داشت، در شرافت برتر بود، در علم والاتر، در حلم پیشتر، در هدایت یافتن افزونتر، پس دیگران بر او حسد ورزیدن و مردم به همانندها و همگونهای خود مایلترن. میگه این برای مردم تو همون صدر اسلام و تاریخ اولیه اسلام معلوم بود. آخه علی که از همشون پیش بالاتر و برتر و افضل بود، چرا همه با هم بودن ولی علی رو تنها میذاشتن؟ میگه رو حسادتی که با علی میورزیدن. این مطلب حتی در بیان مورخین هم زیاد آمده، نمونه هایی که در تاریخ برخی از مورخین ذکر کرده اند، حتی از معاصرین. سهیل زکار از اندیشمندان مؤثر دائرة المعارف گونه ای داره، او میگه علی ابن ابی طالب از شخصیت های ممتاز و ایمان محکم و سابقه در اسلام و پیوند محکم و نزدیک با پیامبر و از محبوبیت خاص نزد اون حضرت برخوردار بود. اینها موجبات دشمنی و آزردگی و حسادت دیگران را نسبت به او وجود آورده بود. خب ما یه عبارتی در ضرب المثل عرب ها داریم که عیناً در روایت پیغمبر اسلام هم آمده، ضرب المثل تو زبان عربی هم شده. ابن ابی الحدید در شرح جلد 1 صفحه 316 این رو آورده که پیامبر فرمود، عربم به صورت ضرب المثل ذکر میکنه، کل ذی نعمت محسود، کل ذی نعمت محسود، هر صاحب نعمتی معمولا محسود واقع میشه، البته نسبت به کسی که در درونش مرضی دارد، غرضی دارد. وگرنه یک انسانی که قلبش سالم است، بحث نه شب گذشته ما، ابزار معرفتش رو آلوده نکرده، حب دنیا که عامل اصلی برای ایجاد حب دنیاست، در اون مرحله با او در افتاده، چون قیامت را میبیند، جهان آخرت را میبیند و میترسد نسبت به سرانجام خودش، از همون مرحله حب دنیا به مبارزه برمیخیزه تا حب دنیا در او این انگیزه رو ایجاد نکنه که چرا او اینو داشته باشه من نداشته باشم. و حال این که اگر یک انسان با حب دنیا در افتاد و آخرت برای او مطرح شد، نمیگه چرا او داشته باشه من نداشته باشم. او به قبطه میفته، نه حسد، بله قبطه درسته، میگه او داره منم تلاش کنم برسم، لذا دنبال روح بزرگان میشود. اینو حب اهل بیت میاره قبطه، حسادت دشمنی با اهل بیت رو میاره. لذا امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه صفحه 285 فرمودن الحسد اصله من عمل قلب والجهود بفضل الله تعالی و هما جناحان للکفر. آقا همه چیزو برای ما شکافتن به این روشنی و به این وضوح. میگه حسد از کوری چشم دله. چند شبه دارم بحث میکنم که اگر ما توجه به این اصول دینی و مباحث اخلاقی نداشته باشیم و به فکر اصلاح خودمون بر نمیایم، قلبمون آلوده می شود. قلب آلوده شد، چشم دل کور می شود، گوش دل کر می شود، عقل بیمار می شود. خب معلومه برای این انسان به جای قبطه حسد ایجاد میشه. مگه نگفتیم ابزار معرفت آلوده نتیجه آلودگی به بار میاره؟ وقتی قلب آلوده شد قبطه درست نمی کنه، حسد درست می کنه. خب حالا ولی جهود به فضل الله، این نوعی انکار نسبت به فضل الهی پیدا می کنه و اینا دوبالیست که انسان را به طرف کفر می کشاند. و لذا اثر حسد در از بین بردن کفر از امام صادق علیه السلام در تحف الوغول صفحه 313 من حسد مؤمنن ان ما سل ایمان فی قلبه کما ینماس الملح فی الماء. ان ماس اون حالت ذوب شدن یه چیزی در آب. قندی رو میندازیم تو آب حل میشه، نمک میندازیم تو آب، شکر میندازیم تو آب درش حل میشه و کاملا با او یه حالت همراهی پیدا میکنه. میگه من حسد مؤمنن، کسی که نسبت به یک مؤمنی حسد میبرزد، ایمان در دلش آب میشود و میرود مثل نمکی که در آب حل شد و از بین رفت. دیگه نمک می اینجا نداریم. پس حسد ایمان رو از بین میبره و لذا فرمود باعث کفر میشه. خب اگر حسد باعث کفر شد، نتیجه‌ای که در این انسانی که ایمانش تبدیل به کفر شده چی ایجاد میشه؟ خب معلوم اعمال اونچنانی. لذا امشب اگر انشاءالله توانستم، چون شب عاشوراست دیگه نمیتونم این رو ازش بگذرم، یه تکه هایی از مقتل را بخوانم. ببینید دشمنی دارید، قرار امام حسین رو بکشید، اما این شکل عمل کردن جز کینه، جز حسادت، جز عدم تحمل مقام ابی عبدالله الحسین علیه السلام چیز دیگری میتونه باشه؟ کفر بعد از ایمان ببینید چه میکنه. نمونش قرآن کریم برای ما از ابتدای خلقت انسان مطرح کرده تا درس عبرت بیاموزیم. در بهار جلد 11 صفحه 226 از امام صادق علیه السلام در قضیه هابیل و قابیل، ثم اوحى الله عز وجل الى آدم، خدا به حضرت آدم وحی کرد، سبق علمی الله اترک الارض من عالم یعرف بهی دینی، سنت من اینگونه روا داشته، علم الهی بر مبنای حکمت الهی اینجوری روا داشته که زمین از یک عالمی که دین خدا را به مردم معرفی کند خالی نباشه. یعنی خدا برای اتمام حجت در کره زمین باید در هر عصری ولیی داشته باشه، حجتی داشته باشه. و ان اخرج ذالک من ذریتک، و من میخوام الان این عالم رو، این و این خلیفه رو، این کسی که بناس دین خدا رو به مردم بشناسونه، از نسل تو قرار بدم.
فانظر الى اسمی الاعظم و الى میراث النبوه و ما علمتک من الاسماء کلها و ما یحتاج الیه الخلق من الاسره عنی. پس اسم اعظم مرا، میراث نبوت را، اونچه از اسما که علم آدم الاسماء کلها همه رو به تو آموختم، و ما یحتاج الیه الخلق، اونچه خلق به او نیازمندن، من الاسرت انی، از آثار الهی در این عالم، فتفع و اله، همه رو به حابیل تحویل بده. یعنی مقام خلیفت اللهی رو الان در ظرف دل حابیل باید قرار بدی. و فعل ذلک آدم و به حابیل، آدم این کار رو کرد، این رو به آدم این کارو کرد، به هابیل تحویل داد. فلما علم قابیل ذلک من فعل آدم غضب فحسده قابیل فقتله. ابتدای خلقت انسان دو تا خطر، یک ابلیس بر مبنای کبر، منتها دیگه نمیتونست بیاد آدم رو بکشه، دیگه این توانو خدا به اون نداده. دومی قابیل نسبت به مقام خلیفت اللهی. در آخر الزمانم بعد از پیغمبر امتحان نسبت به این خلیفت الله باید به اوجش برسه، که اوجش یکی عاشورا رو نشون داد، یکی در دوران غیبت امام زمان علیه السلام، که مردم نسبت به مقام خلیفت اللهی چجوری عمل میکنن، که اون دومیشه که اوجش در زمان غیبت خلیفت الله است، انشالله فردا شب عرض کنم. مؤمن نیستن مگر هی امتحان بشن، همه این امتحان هم نسبت به تسلیم در مقابل مقام خلیفت اللهی است. و بعد از پیغمبر از امیر المؤمنین شروع کردن مخالفت با خلیفت اللهی را، تا رسوندن به عاشورا که به اوجش رسوندن، و بعد از عاشورا هم که به اون شکلا. یه آیه دیگر هم اجازه بدید از قرآن کریم عرض کنم که در این رابطه قرآن به ما چه میآموزه. سوره مبارکه باز نساء آیه 32، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن فاسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على. آقا خدا بعضی رو بر بعضی فضیلت داده، یه چیزایی به بعضی داده به بعضی نداده. حالا البته طبق بحثای کلامی مفصل که خدا حکیمه، خدا تبعیض قائل نمی شود، در همین ادامه هم باز اشاره‌ای میکنه، بحثایی که قبلا هم داشتیم الان نمیخوام اشاره کنم. آقا خدا به یکی استعداد ریاضی داده که بقیه ندارن، خدا به یکی استعداد پزشکی داده که دیگری ندارن، خدا به یکی استعداد اقتصادی داده دیگری ندارن، خدا به یکی مقام خلیفت اللهی داده بر مبنای عدلش، حکمتش، که آخر آیه می‌فرماید کان به کل شیء علیما. خدا داناست که اینو به کی بده. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که رسالتشو در کجا قرار بده، به کی بده. پس ولا تتمنو، نخواهید، خدا میدونسته به او داده به شما نداده. حالا این ضرب المثلی که توی ادبیات فارسی ما هست تا حدودی میتونه این معنا رو برسونه، خدا خرودید به شاخ نداد، خدا میدونه به هر موجودی باید چی بده. خدا میدونست که اهل بیت لیاقت مقام خلیفت اللهی دارن، که مثل امام حسین و اصحابش میتونن باشن که در روز عاشورا در اوج اون همه گرفتاری و بلایا باز بگن الهی رزن به رضایی، که میتونه مثل زینب سلام الله علیها باشه که امشب و فردای کربلا رو اگر کسی توجه کنه، عظمت مقام حضرت زینب سلام الله علیها در بندگی خدا و صبر خدا همه عقول عالم را به حیرت با میدارد. لذا این فضلیست که خدا به اون آداده. شما چی دارید میگید؟ خدا و للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مردا براشون بهره ای است از اون چی که خودشون کسب کردن، زنان هم همچنین. یعنی اینها چه مردان چه زنان اگه یه امتیاز نسبت به دیگران دارن بر مبنای اون چیزی زمینه داشتن خدا به اونها داده. فاسأل الله من فضله، شما هم بخواید، شما هم تو اون راه قرار بگیرید. آقا سلمان تو اون راه قرار گرفت، تالیتل به معصوم شد، اصحاب ابی عبدالله تو اون راه قرار گرفتن، به چه مقاماتی رسیدن؟ خب شما هم بخواید به شما بدن، نه اینکه حسادت کنید. اون وقت در جامع الاخبار صفحه 184 پیامبر فرمودن اعداء نعم الله، اعداء نعم الله، دشمنان نعمتهای الهی، الذین، اونایی هن که یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که حسادت میکنن با کسانی که خداوند از فضلش به اونها چیزی داده. آقا فضل خدا کثیره، خدا به هر که بخواد میده. حالا خدا این خلافت رو به این خانواده داده، به بقیه نخواسته بده، اما ما در مقابل این خانواده اعداء نعمت اونها شدیم. حالا اینجا یه اشاره ای بکنم، برگردم به کربلایی ها. آقا این قضیه یک قاعده است، نمیخواد بگه که فقط اونهایی که در صدر اسلام بودن این گونه بودن، نه، اگر قرار شده هر کسی این حسد رو پیدا کنه، طبق بیان امام هادی علیه السلام اعیان و شیعه جلد 2 صفحه 39، الحسد و ماه الحسنات، حسد حسنات رو محو میکنه، از بین میبره. جالب المقت، مقت با قاف و ته دو نقطه، کینه دشمنی، حسد کینه میاره، حسد دشمنی میاره. وقتی کینه و دشمنی آورد، عقل و دل و چشم و گوشش از کار میفته، لذا دست به کارهایی میزنه که خب کفر بعد از ایمان میشه. خب شما ببینید بعد از پیغمبر چه بدی از خاندان رسالت دیده بودن؟ مگه اینا چی کار کرده بودن؟ آیا جز هدایت خلق، جز خدمت به خلق، جز مهربانی به خلق، جز اون چه در راستای خواست پیغمبر بود برای اینا انجام دادن، کار دیگه کردن؟ ولی چگونه با اینها در افتادن؟ با اون شکلی که امیر المؤمنین سر در دل چاه کند و اونگونه درد دل کنه. آقا امام مجتبی علیه السلام که حتی از نظر دنیویش هم سفرش که همیشه پهن بود برای مردم، حتی دشمنش به او میرسه توهین میکنه، امام با کمال صبر و حوصله میفرماید اگه گرسنه ای من غذا دارم، اگه تشنه ای بیا نوشیدنی بهت بدم، اگه ابن سبیل درمانده ای بیا من خرجی راه تو بدم، اگر جا و پناهگاهی نداری خونه من هست بیا اونجا استراحت کن، اگر هیچ یک از اینها نیست، یا حرفت حق یا باطل، اگر حق خدا از من بگذره، اگه باطل خدا از تو بگذره، خب طرف منقلب میشه. اینا که اینجوری برخورد میکردن. خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام آیا در تاریخ همون جوری که شب اول برای تون خوندم که بزرگان از علمای اهل سنت هم نقل کردن که بنی امیه هیچ نقطه ضعفی از امام حسین نتونست بگیره به مردم بگه اینا این نقطه ضعف رو دارن، الا این که بگه آقا بر خلیفه زمان شوریده، اونم که حضرت توضیح دادن او اصلا خلیفه نیست، او بدعت گذاشته، او حق رو داره واژگونه جلوه میده. خب با همه این احوال پس چرا اینجوری باشون برخورد کردن؟ حالا شما میخواید امام حسین رو بگید آقا یا با یزید بیعت کن یا میکشی مثلا. خب حالا امام حسین رو نعوذ الله زبانم بریده با دست بسته می آوردید پیش یزید، یا اینکه خودتون حالا خیمه ها رو آتش بزنید، بچه ها رو تو بیابون ها بدوانید، اصحابشون رو بکشید، بچه 6 ماه حرم آب ندید، اینها رو به صورت اسیر تو بیابون ها بگردانید، بعد با خود ابی عبدالله چگونه عمل کنید؟ که حالا من گوشه هایشو انشاءالله امیدوارم بتوانم بیان کنم، ببینید تا چه میزانه. امیدوارم خدا قدرت تحمل خوندنشو به من بده، که مخصوصا بنا دارم که ببینید چگونه عمل میکردن، که حسد چه میکنه. نتیجه بگیرم ادامه بحث و فردا شب بگم، بترسیم از حسد. خواهران من، برادران من، 10 شب دارم با این حالم، با این سینه دردناکم داد میزنم، بترسیم از این که دلمون آلوده بشه. کبر دل ما را آلوده می کند، حب جا دل ما را آلوده می کند، ریاست طلبی دل ما را آلوده می کند، حسد دل ما را آلوده می کند، علاقه به شهرت و برتری جویی دل ما را آلوده می کند. اگه دل آلوده شد، این مهلک می شود، هرچه آمد در او به هلاکت می افتیم. ببینید چه کردن در اثر این آلودگی ها، و ایمان من و شما هم خدایی نکرده ممکنه به کفر تبدیل بشه. لذا مثل فردا عاشورایی، از صبح ابی عبدالله الحسین علیه السلام اول فرمودن که بذارید من اتمام و حجت کنم. اصرار داشتن، شطر بلند هیکلی رو انتخاب کردن که بر بالای شطر همه دیده بیشن، چون جنگ که با شطر نمیشه. یعنی من جنگ ندارم، من میخوام شما رو موعظه کنم، میخوام شما رو متوجه مطلب کنم. حضرت آمدن روی این شطر نشستن، امامه پیغمبر رو به سر بستن، نعلین پیغمبر رو پوشیدن، ذوالفقار علی رو در دست گرفتن. یعنی ببینید کسی جز من وارث و جانشین پیغمبر و علی هست؟ امروز ثمره نبوت و امامت من حسینم خاص صحبت کنه. هر چه به این مردم تذکر میداد، حالا در دلهای اینها که اون آلودگی ها وارد شده اثر نمیکنه، عمر سعد دستور داد سنگ باران کنین. سنگ به طرف ابی عبدالله اومد. بزرگی میگوید کربلا با یه سنگ صبح عاشورا شروع شد، با یه سنگم عصر عاشورا تمام شد که عرض خواهم کرد. امام حسین به اصحابش فرمودن من اتمام حجت نمودم، پس حالا دیگه می توانید شروع کنید. اصحاب رفتن، یاران همه رفتن، حالا آخرین لحظات خود ابی عبدالله تنها مونده. لما رأى الحسین مسار فتیانه و احبته، وقتی امام حسین شهادت همه جوانان و دوستدارانش دید، عزم لقاء القوم به مهجته و نادا، با تمام وجود برای شهادت آماده شد و فریاد زد هل من زاب بن یزب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا، آیا کسی هست یاری ما را بکند؟ آیا خداشناسی هست که بترسه به خاطر ما از خدا؟ آیا یاری کنندهی هست که به یاری ما برخیزد؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا؟ آیا یک یاری کنندهی هست که به یاری ما برخیزد؟ ورتفعت اصوات النساء بالعبیل، صدای ناله زنان بلند شد. اینجا بود که امام حسین آمد پشت خیمه ها، یا زینب، یا رباب، یا سکینه، یا ام کلثوم علیکن من السلام، منم رفتم. این زن و بچه ریختن، دامن ابی عبدالله رو گرفتن، یکی دست آقا رو میبوسه، یکی پای آقا رو میبوسه، یکی ناله میزنه. امام به هر قیمتی بود این زن و بچه رو آرام کرد، اینها رو به زینب سپرد. خواهرم در درون خیمه بنشین، دامن خیمه رو بنداز، تو دختر علی هست، من در جنگ فریاد میزنم، رجز میخونم، لا حول ولا قوه الا بالله، الله اکبر. شما صدای منو بشنیدید بدانید که من هنوز زنده ام. اینا را آرام کرد، سوار بر مرکب شد به سوی میدان بیاد. یه وقت دید اسب حرکت نمیکنه، خم شد، دید سکینه پای اسب گرفته. بابا جون تا پایین نیای، منو در آغوشت نگیری نمیذارم. امام حسین اومد بچه رو آرام کرد، به زینب سپرد، خواهرم بچه ها رو داشته باش. اما وقتی به طرف میدان میاد، برمیگرده گاهی خیمه گاه رو میبینه، یه وقت دید یه صدای آشنای اومد، مهلن مهلا یبن الزهرا، آرامتر پسر زهرا. دید زینب، خواهرم چه کار داری؟ مادرم وصیت کرد روز عاشورا اون آخرین لحظات زیر گلوی حسین رو ببوس، من میخوام زیر گلو تو ببوسم. حسین خواهر رو آرام کرد، آمد جنگ نمایانی کرد. خیلی حضرت رو در فشار قرار داده بودن. فوقفه یستریحو و قد ضعف عن القتال، آقا از این همه جنگیدن خسته شده بود، ایستاد کمی استراحت کند. و بینما هم واقفون، همین جوری که ایستاده بود، از عطاه حجرون فوقع علا جبهته، یه سنگی آمد بر پیشانی ابی عبدالله خورد، فسالت دماء من جبهته، خون از پیشانی جاری شد، فاخذ الثوبه لیمسح عن جبهته، دامن عربی رو بالا آورد تا بتونه خون از پیشانی پاک کنه، فاتاه سهم محدد مسموم له سلاس و شعب، فوقع فی قلبه، یه چیرسی شعبه آمد، مسموم بود، بر قلب حسین نشست، فقال الحسین بسم الله و بالله و على ملت رسول الله، و رفع رأسه الى السماء و قال الهی انک تعلم انهم یقتلون رجلا لیس على وجه الارض ابن نبی غیره، گفت خدا میدونی داری کسی رو میکشن که پسر پیغمبری غیر از اونیست. ثم اخذ السهم و اخرجه من وراء زهره، تیر از جلو در نمی آمد، از پشت سر تیر رو کشید، فانبعثت دمو کالمیزان، خون مثل ناودان از سینه حسین جاری بود، فوضع یده علی الجور، دستش رو رخم سینه گذاشت، فلم تلع دمن رما به السما، فما رجع من ذالک قطرتون، وقتی دستش بر خون میشد به آسمان میپاشید و قطره ای از اون خون بر نمیگشت. وقتی ابی عبدالله الحسین علیه السلام این حالت رو داشت، ثم رماه سنان عیزن به سهم و وقع السهم فی نهره، سنان یه تیر پرت کرد به گلوی ابی عبدالله نشست، فسقط و جلس قاعدن، از عصب زمین افتاد روی زمین نشست، فنزع السهم من لحره و قرن کفیه جمیعا و کل من تلعتا من دمائی خزب با رأسه و لحیته، آقا از عصب زمین افتاد، دستاشو گرفت با این خون سر و ریشش خونی کرد، و هو و یقول و می فرمود هازا الغ الله مخذبا بدمی مغصوبا علی حقی، اینجوری میخوام به ملاقات خدا برم که خودم رو به خونم خضاب کردم، حق منو این گونه گرفتن. آقا نشسته بود، شمر عصبانی شد، نادا شمر ابن ذوالجوشن الفرسان و الرجاله، فقال ویحکم ما تنظرون بالرجل سکلتکم امهاتکم فحمل علیه من کل جانب. شم گفت چرا ساکتید، چرا مهلت میدید، از هر طرف به ابی عبدالله حمله کردن. فضربه زرعت ابن شریک علی کفه الیسرا و قطعه، شریک زرعت ابن شریک اومد به کتف چپ ابی عبدالله زد، اونو قطع کرد، و ضربه آخر و منهم علی عاتقه با یه نیزه به حلقوم حضرت زدن، فکبا من آل وجهه، امام با صورت به زمین افتاد، و تعنه سنان ابن حسن به رمح و سرعه، سنان با نیزه به پهلوی ابی عبدالله زد،
حضرت رو به زمین انداخت و بدر علیه خولی ابن یزید الاسبهی لعنه الله و نزل لیعتز رأسه فارعده. اینجا خولی اومد خواست سر حضرت رو جدا کنه، شروع کرد لرزیدن، با لرزه از گودال قتلگاه بیرون آمد. فکر کنم علتش این بود صدای فاطمه رو شنید، داشت فرزند فریاد میزد پسرم حسین. شمر عصبانی شد، به خولی گفت چرا میلرزی؟ فغضب شمر منه و جلس علی صدر الحسین. شمر بر سینه حسین نشست و قبض علی لحیته، ریش حسین رو به دست گرفت و همه به قصره. اینجا بود که زینب آمد، اون دم بریدم من از حسین دل، کامد به میدان شمر سیاده.
خدا خیرتون بده، دستتون میبوسم. چه روزه، انشالله یه شب کربلا کنار گودی باشیم، روزه ها رو برای حضرت زهرا بخونیم. مرحوم عاشق جعفر شوشتری هم وجودی که نقل کردیم میگه چندین بار حضرت زینب هی اومده این صدا زد مهلن مهلن یبن زهرا. بار هفتم هشتم امام حسین دید دیگه صدا خواهر نمیاد، برگشت زینب رو زمین افتاده، اومد سر خواهر رو به دامن گرفت، اشک چشم امام حسین روی صورت خواهر، بیبی چشمش رو باز کرد، یه نگاه کرد گفت حسین جان بازم بر میگردی یا نه؟ ننوشتن که امام حسین گفت بر میگردم یا نه، اما گفت زینبم تو نماز شب حسین رو دعا کن. خدای چه شبی بود امشب برای حضرت زینب. دل مرده را یا محبت من زنده دل کنم، دل را گر از محبت شیطان بهل کنم. این مناجات سید الشهدا است. دل مرده را محبت من زنده دل کند، دل مرده را محبت من زنده دل کند، دل را گر از محبت شیطان بهل کند. آن ره روی، آن ره روی که دور شود از حریم من، با دست خیش کشتی خود را بگل کنه. آن ره روی، آن ره روی که دور شود از حریم من، با دست خیش کشتی خود را بگل کنم. آن ره روی که دور شود، آن ره روی که دور شود از حریم من، با دست خیش، با دست خیش کشتی خود را بگل کنه. خدا قلب شکستم شده من زلگه خدا، صاحب دل آمده صاحب دل آمده است که تعمیر دل کنم. شرمنده عالمی، شرمنده عالمی بود از لطف و مهر من، اما مرا محبت زینب خجل کنه. صدا زد و زن جان قربون پیشانی غرق به خونت برم، خودتو به این مردم معرفی کردی بله، گفتی جدت مصطفی است بله، گفتی مادرت حضرت زهرا است بله، گفتی بابات علیه گفت بله، اما تا گفتم انا ابن علی المرتضی اینقدر سنگ به پیشانیم زدن. یا با عبدالله، خدایا چه روزه ای خوندن امشب، نمیتونم بخونم به خود حضرت زینب، آدم قلبش وای میسه، مگه یک زن چقدر طاقت داره. اجازه میدید روزتون رو ادامه بدم. ایشه نظر کرده است، گفت سلام منو به مادرم حضرت زهرا برسان، سلام منو به بابام علی برسان. اما وقتی امام حسین رفت، خانم طاقت نیومد دنبال ابی عبدالله. آن دم بریدم من از حسین ده، آن دم بریدم من از حسین ده، کامد به مقتیم شمره سیده، اومی دوید و من می دوید. یا صاحب از زمان ببخش من بی بی جان، اومی دوید و من می دوید، او سوی مقتل من سوی قاتل. با حضرت زینب هم ناله بجید، مظلوم حسین جان، مظلوم سنجا، مظلوم سنجا، مظلوم. دیگه از اینجا به بعد نمیدونم چه میکنی. او می نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل صدا می زد و زنجان هی صدا می زد، وا محمد وا علی وا حسین. دیگه این یه دونش رو میگه صدا حضرت زهرا رو نشنیدم، گفتن دیگه نخون خانم قش کرده، بیبی جان منو ببن. او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کی من نال از دل، من نال از دل. صدا میزد مادر کمک زینب کن. یا الله یا الله یا حضرت زهرا، او می کشید و من می کشید، او خنجر از کی من نال از ده، او می برید و من می بریدم، او می برید و من می بریدم، او از حسین سر من از حسین ده. یه وقت چشم نازنین شبی عبدالله باز کرد، صدا زد زینب برگرد به خیمه، امر امام خانم یه طرف، خدایا بگم بیبی جان منو ببر. الله اکبر. خدایا بخونم این روزه یا نخونم؟ پیامی داد زینب، پیامی داد زینب مادرش را، چرا دیر آمدی بردن سراج را، هنوز به قیمالا نزیده بود یه وقتی زمین کربلا داره میرزه، همه یالم زیر متار شده، زینب برگرد ببین چی به سر حسین اومده، وقتی برگشتی سر بریده یه برادر بالای لیده. به مقتل، به مقتل حق پیغمبر ادا شد، حسینش با لب تجنه فدا شد، سرش در دامن زهرا جدا شد، از این غم شد قیامت سر زهرا زنا. شاید جرأت نگرده باشم امشب، میگونم نمیدونیم. خدایا بحق حضرت زهرا این بیماری را برطرف کن. دو دست غم به سر، دو دست غم به سر، خیر و نسازد حسینش در یم خون دست و پازد. جان حضرت زهرا دلت اینجا زیانه، دو دست غم به سر، خیر و نسازد حسینش در یم خون دست و پازد، به زیر تیغ مادر را صدا زد، از این غم شد قیامت سر مهدی زلال. دیگه این روزه برای امام زمانمونه. فرمودن تو این روزه خون گریه می کنم یا جدا فراموش نمی کنم از ببی صاحب شما اومد. صدا ناله مولا تو میشنوی برات بخونم. حرم یک بار در حرم یک بار در تاب و تمام. حرم یک بار در تاب و تمام. به خیمه مرکب بی صاحب خدایا جان زینب بر لب آمد. از این غم شد قیامت سر مهدی سلام. خیلی قدیمی ها با این دو زبده های دکتر گریه کردن. انشالله همه گذشتگانمون مروم آجای آجیان و خانواده محترمشون و والدین شما و این عزیزان فیض ببرن. همه از خیمه ها بیران دویدن. همه از خیمه ها بیرون دویدم ولی سالار زینب را ندیدم. همه اومدن دوره ولی زلجنه رو گرفتن. هر کدام یه سوالی میکردن اما سکینه گفت زلجنه بگو ببینم بابام رو آب دادن. صدا زد ای زلجنه رو به حرم گو به دخترم تا آخرین نفس پدرت گفت آه آه. همه بگید یا حسین به ابل اتشایم و به ابل مظلوم یا ابا عبدالله. بسمک العظیم الاعظم به مقام منزلت سید الشهدا ده مرتبه یا الله یا الله یا الله یا الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به آل اسمت ما را بیامور. خیرات و برکات تو به همه مجالس امام حسین، به مملکت ما، به ملت ما، به مریضای عزیز ما نازل بفرما. همشون عاجلا لباس عافیت بپوشان. خدایا این ابر سیاه بیماری تبرم و پریشانی رو از مملکت ما دور بفرما. مجلس ما رو مورد نظر امام زمانمون قرار بده. خدایا با آبروی حضرت زهرا قسمت میدهیم جامعه مرزا منظورین ملتمسین دعا. عزیزانی که مبتلا هستن به این بیماری تو خونا همه را عاجلا لباس عافیت بپوشان. خدایا سایه امام زمانمون بر سر ما مستدام بدان. عرض تسلیت و تعزیت ما به پیشگاه مقدس و منورش ابلاغ بفرما. به نبی و آله الفاتحه تم السلام.